به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم از این که میتونیم بار دیگه با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. امیدواریم که هر اون چیزی که در این برنامه بیان میشه مورد رضایت، توجه و عنایت خاص حضرت حجت الله علیه واقع بشه و انشالله که تمام این تلاش ها مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با استاد عزیز و گرانقدر و دوست داشتنیمون حجت الاسلام و مسلمین رضایی قمی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان دوست داشتنی. امیدوارم که یه بحث خوبی امشب صورت بگیره و انشالله که اول خودمون بتونیم استفاده کنیم، بعد هم انشالله یه راهکارهایی که به ذهنمون میرسه خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم.
بحث بدعت رو فکر میکنم دیگه تموم کردیم، یه نوعی پروندهش بسته شد بعد از چندین جلسه طولانی، به این دلیل که خیلی هم جذاب بود، خیلی کارا بود و امیدواریم که همونطور که فرمودید اول خودمون عامل بهش بشیم و بعد برای بینندگان اثر داشته باشه. بفرمایید خودتون موضوع بحث جدید رو چی قرار دادید و جذابیتش حالا برای بنده، چون شاهد هستم اینه که هر بار اینقدر دقیق نکته سنجی میکنید، روایات و نکات مختلف رو اینجا میفرمایید، ما در خدمتیم و مشتاق برای شنیدنش.
ما داریم پدرانه های اهل بیت رو میگیم. عرضم کردیم از جلسه اول که ما دغدغمون حول همین محوره که پدر همیشه ساحتش ساحت پدرانه میماند. حتی تو دامنه روایات ما داریم که این علقه و این علاقه بعد از مرگ هم قطع نمیشه. یعنی شما گاهی مواقع تو تعابیر روایات ما توصیه دارن که برید سر قبر پدر و مادرتون درخواست بکنید، حالا از دار دنیا رفتن درخواست بکنید، یه هم دو پنج تا قل هو الله بخونید و بعد حوائجتون رو بیان کنید. بله. بگید آقا من یه همچین گرفتاری دارم، خودتون کمک کنید. پدر و مادر این رابطه فرزندیشون و رابطه‌ای که خود ما رو از خودشون میدونن اصلا هیچ وقت تمامی نداره. بنابراین عرض شد که ما جنبه پدرانه حضرات اهل بیت، یعنی توصیه هایی که کردن، نکاتی که کردن، تو این قالب داریم تقدیم میکنم. دغدغه اول پدر ما یعنی حضرات اهل بیت حول محور بدعت یعنی انحراف در دین. دغدغه دومی که تو دامنه روایات ما تقریبا همه اهل بیت عصمت و طهارت به این نکته ماها رو توجه دادن، بحث کاهش معنویت و دینداری تو جامعه است
که متاسفانه خیلی شاهده.
حالا دیگه این حالا توی یعنی از ابتدای مقطع وجود نازنین پیغمبر اکرم رو بخوایم در نظر بگیریم یا نه، اصلا از ابتدایی که دین ورود پیدا کرده در زندگی بشر از حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام تا زمان نهضت و همین الان این هست. یعنی ما نسبت به دین یک مقداری انگار گارد داره بشر، مقدار کمی تابع هستن. در طول تاریخ هم همینجور بوده دیگه.
بله.
شما ببینید وجود اقدس و نازنده حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام طبق تعبیر قرآن 950 سال پیغمبری داشته. خب چند نفر ایمان آوردن؟
درست.
چند نفر تابع این نبی اولوالعزم شدند؟ تو بعضی تعابیر دیدم مثلا 81 نفر. خب شما 950 سال پیغمبری بکنی ته کاسه بمونن 81 نفر که راکبان کشتی نوح بودن. خب این معلومه دیگه، در طول تاریخ همینجور بوده، بشر نسبت به دین خیلی روی خوشی نشون نمیداده، یعنی به اصطلاح میخواسته آزاد و رها باشه، یله باشه، با اینکه این آزادی و رهایی بودن به ضرر خودشه. شما اگه پشت چراغ قرمز وای نسی ممکنه این باشه که معطلی نداشته باشی.
بله.
اما ممکن هم هست که یه عده مثل خودت باشه، از چراغ سبز رد بشن تو و به تو بزنند و اونها مراعات تو رو نکنن.
بله.
شما این چراغ قرمزه، برای شما قرمزه، نباید رد بشی و میسی. برای من سبزه، من ازش میگذرم. اما یه جایی قرمزه و دارم رد میشم، برای شما سبز، شما هم دارید میایید، شما که راهت من به شما میزنم و ممکنم از خسارت به خودم هم بخوره. برعکسش هم هست، یه جاهایی یه ادم پیدا میشن از چراغ قرمز رد میشن به تویی که برات سبزه، که خیلی هم الان هم دیگه حق رو 100% به خودت میدی، وقتی رد میشی به تو میزنن. یعنی این که من تابع قانونی نباشم لزوماً این نیست که من برنده اون میدان باشم، نه، خیلی جا هم تو بازنده ای، چون تو داری یه فرهنگی رو ارائه میدی که هیچ کسی تابع قانون نباشه. بیقانونی به ضرر همه است. شما اگه بنا شد به من دروغ بگی، بگی آقا راستگویی چیزی نیست، اصلا چرا من باید تو این مقطع من دروغ، خیلی هم اصلا به تو دروغ میگن، وقت تو دروغ تو منفعت خودت رو در نظر گرفتی، منم منفعت خودم رو در نظر میگیرم. همین میشه که وضعیتی که شما ببینید تو بسیاری حالا از جوامع هست، تو جامعه ما هم هست، ببینید هیچ کی راضی نیست، همه داریم میگیم، همه دارن کلا سر هم دیگه میذارن. خب این یعنی چی؟ این عدم تقید به دینه. تو جامعه وقتی دینداری کاهش پیدا کرد و نگاهمون به دین این بود ای چقدر سخته الان داریم دیگه، در صورتی که نه بابا دین سخت نیست، من پذیرا بودنم کمه، من نمیخوام بپذیرم،
نه سازگاری باهاش، یعنی با این قواعد حالا سازگار بشم
با این به اون شکل زندگی خدا باهاش. یه تضمین‌های متعدد و متنوعی بهمون داده که بابا جون تو این رعایت دینه به نفع خودت داری کار میکنی، تلاش برا خودته، منتها بعضیش رو متوجه نمیشی، بعضیش رو حاضر نیستی تعامل بکنی و فکر بکنی بابتش، بعضی ها رو فقط اون لحظه و اون آن رو میبینی، لحظات بعد رو نمیبینی، معدل عمرت رو نمیبینی. الان تو خیلی قصه ها همینه دیگه، تو خیلی قصه ها ما فقط همون آن و لحظه رو میبینیم، مثلا فرزند آوری که الان خیلی هم دارن تلاش میکنن که این فرهنگ یه ریزه تغییر بکنه، واقعا هم تلاش های خوبی داره صورت میگیره، اما فرهنگ اینقدر محکم شده مثل بتون شده، نمیشه آقا این رو خوردش کرد، نمیشه از بینش برد، سخته، ذره ذره شما باید بری پیش. شما ببین اگه بیان آقا این همه لذت هایی که تو ساحت بچه و فرزند آوری هست و لذت های ادامه دار، نه فقط اون لحظه، چون الان متاسفانه کاری کردن که این دیدم دیروز یه گزارشی داره پخش میشه نسبت به لباس نوزاد که تب رو نشون بده. خب این تب نشون دادن خب ظاهرا چیز خوبی بود، من تکنولوژی های پیشرفته نانو غیره زالک اینا واقعا خیلی ها مصاحبه کرد، بعد من پیش خودم گفتم آقا یه دغدغه به دغدغه ها اضافه شد که آقا این میگفت آقا دمای بدن باید 37 درجه باشه، این اگه بشه 37.1 این رنگ این لباس تغییر میکنه، خب داستان میشه دیگه، آقا کلی مراجعه به بیمارستان و آقا بچه تب کرده، اونا مخصوصا بچه اولی ها که خیلی نگرانی هاشون زوده، نه بابا حالا یه ذره گرم شده لباس، همون لباسه رو از تنش در بیاری خوب میشه. خب یعنی آقا یه تونل وحشت 9 ماه بارداری و ما الان برای خانوم ها متاسفانه ایجاد کردیم که دیگه پشت دستشون رو داغ میکنن، میگن آقا از بس که ما رفتیم سونوگرافی غربالگری این طرف اون طرف، آقا قلب تشکیل نشده، بعد میبینی بچه قلب داره هیچ مشکل نه بچه نه، کلی از این داستان ها که آقا یه امر طبیعی که یکی از وجوه مشترک بین تمام حیواناته و هیچ دغدغه‌مندی هم نبوده، اینقدر حداقل گرفتاری نبوده، میبینید آقا تبدیل شده به یه دغدغه. ما به عنوان حیوان ناطق، انسان رو میگن حیوان ناطق، اینا جزء وجود ماست. این ما فقط این همین ایام رو داریم میبینیم، در صورتی که بابا کلی اتفاقات مبارک تا آخر عمر ما به واسطه وجود یک فرزند بدید میاد. دینداری هم همینه، بعضیش اثرش همون فعل مجلسه، بعضیش اثرش ممکنه تو زندگی ما باشه. اینکه امام رضا میفرماد لقمه الحرام تبین و فی الذریه، یعنی اینکه اثرش مال الان تو لزوما نیست، لقمه حرام خوردی اما تو نسل و ذریت خودش رو نشون میده، اون موقع باید دغدغه نسبت به نوت داشته باشی، چون یه مال حرومی تو جوانیت اومده تو زندگی تو، گرفتاری برای تو ایجاد میشه. حالا نمیخوام وارد این بحث فعلا بشم، میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم آقا دین تو روایات متعدد ما اینه که آقا دین راحته، منتها تو پذیرا باش. اصلا خودمونا نگاه میکنیم، یه موقع یکی از نزدیکان من یه کار خیلی عظیمی بنا بود من انجام بدم، گرفتاری شدیدی هم ایجاد میشد، خیلی فکرم مشغول بود. ایشون یه موقع یه حرف به من زد، گفت ببین کار رو، یک حرکت بزرگ رو وقتی از دور بهش نگاه کنی کوهه، ولی وقتی میری تو دل کار میشه کاه، میشه سبک، دیگه از کوه بودن میفت. بابا ما پذیرایی برای دین بشیم. تو طول تاریخ، تو طول تاریخ اسلام چقدر آدم ها تقیدات دینی داشتن و اتفاقا نامشون ماندگار شده و خوب هم زندگی کردن. تو تعابیر مختلف روایات اون، حالا من یه اشارهی بکنم، مثلا تو روایت داریم، حالا این روایت تو باب طهارت وسائل و شیعه مرحوم شیخ خره، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ، میفرماد ان الدین اوسع من ذلک. تو خرید خیلی وسواس طرف خرج میداده که آقا این آیا این پوستی که من میخوام بخرم این ذبح شده یا نشده. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، او خیلی وسواس من دارم اینا که آیا این اصلا از سرزمین کفر اومده نه یا نیومده تو با. حضرت فرمود مگه تو بازار مسلمین نیست؟ گفت چرا آقا؟ گفت بابا دین خدا وسیع تر از این چیزاییه که تو داری فکر میکنی. یا مثلا تعبیر سمحه سهله تو روایات ما زیاده که بابا این دین آسانه، این دین یه مقداری فضای رسانه داره برای تو سختش میکنه. مگه دین چی خواسته از ما؟ خوب بودن از ما خواست، انسانیت از ما خواست، اینکه مطلوب همه عالمه، مگه غیر از اینه؟ شما بیا تو، دیدم که یه دروازه‌بانی از یه تیمی رفته بود، یه تیم دیگه دیشب ظاهرا بازی داشتن که اون تماشاگرای تیم رقیب پولهایی اومده بودن حالا چاپ کرده بودن، آره به صورت قله، آره دیگه همین پولهایی، مثلا پول که نبود ولی طرح پول، عکس ایشون کل ورزشگاه داشتن این پولا رو. چرا دارن؟ نمیخوام بگم درسته یا غلط، یعنی اینکه تو به خاطر پول ما رو رها کردی رفتی. یعنی تو دنیای مادیگرای غرب هنوز پول دوستی که تو منو به پول بفروشی بری مذمومه.
دقیقا.
از من نه کاری به اون بازیه دارم، نه کاری به اون دروازه‌بان دارم، نه هیچی. میخوام بگم آقا اونا میگن انقدر پول دوست نبودی میموندی پیش ما، چرا ما رو فروختی؟
با یه سری چیز ارزشش بیشتر از پوله.
آها، پس آقا خیلی چیزا مهمه تو این عالم، دینداری یکی از اوناست که همه چیزو در بر داره. یه تعبیری دیدم تو منابع اهل سنت اومده، دیدم هرچی گشتم دیدم تو منابع شیعی به این لفظ نیومده، اما خب چرا؟ نکات مختلف که الان دو سه تاش رو عرض کردم کلن میخوان این رو به ما بفهمونن که بابا دین سخت نیست. این رو دیدم تو منابع اهل سنت که یه نفر میاد تو مسجد پیغمبر، منتها از سر و روش داشته آب میچکیده، یعنی سرش هم خیس بوده، صرف وضو نبوده که بگیم محاسنش خیس، معلومه طرف تازه از حمام آمده، منتها برای این که به نماز برسه خیلی سر و روش رو خشک نکرده بود، از حمام اومده بود و سریع یه نماز رو که خوند، افراد شروع کردن پچ پچ کردن که آخه این چه وضعیه، تو اینجوری بر چی اومدی آخه؟ از حضرت رسول برگشتن که چیه، چه اتفاقی افتاده؟ گفتن آقا این با این سر و وضع و اینا ظاهرا غسل کرده آمده، آیا اصلا نمازش درسته؟ اصلا حضورش تو مسجد؟ حضرت فرمود مانعی نداره، خب این مثلا اگر غسل جنابت باشه جایگزین وضو هم هست، هیچ ایرادی نداره، لزومی نداره اینقدر شما دغدغه خاطر داشته باشید، اینجاش مهمه.
بله.
حضرت سه بار فرمودن ایها الناس ان دین الله فی یسر، بابا دینی که من براتون آوردم دین راحتیه. شما این مفاد تو خیلی از روایات ما هست، تو همین بحث نماز که 51 رکعت بوده، حضرت میفرمایند اگر میشه حالا کمش بکنید، با اینکه این نماز قربان و کل تقیین هست، پیشکش هر انسان متقی به خدا. صابون الخطایا هست، از بین برنده همه خطاهای ما. به تعبیر امام باقر علیه السلام یه نهری پیش روی خونه شما، شما روزی 5 بار میرید خودتون رو میشورید، آیا بازم چرکی کثیفی چیزی تو بدنتون میمونه؟ 5 بار داری خودتون میشوری. عمود و دین هست، کوتاهگی کردن در رابطه با نماز مؤاخذات سختی داره، همه اینا سر جاش. ولی حضرت والا تعابیر روایاتش هست که کلی صحبت میکنن، کمترش میکنن، کمترش میکنن، کمترش میکنن تو چندین مرحله تا میرسه به 17 رکعت. آقای دینی که من برشون بردم راحته. تو تفسیر آمن الرسول که این 3 آیه انتهایی سوره بقره است، شما ببینید روایات رو ببینید چه تعابیری و چه واجباتی خداوند برای ادیان گذشته در نظر گرفته، اونا ما برداشته. ما یک دین راحت داریم، اما تعابیر خودمون. مثلا الان آقای حسینی عزیز
بفرمایید
24 ساعت کل 17 رکعت نماز چند دقیقه طول میکشه؟ بدون جماعت، بدون مستحبات، بدون تعقیبات 17 رکعت نماز بر من واجبه دیگه. تعقیباتش که بر من واجب نیست، جماعتش که بر من واجب نیست، مسجد رفتنش بر من واجب نیست، من 17 رکعت نماز میخوام بخونم چند دقیقه طول میکشه؟
شاید در بیشترین حالاتش نیم ساعت.
نیم ساعت تو 24 ساعت؟ بعد شما نیم ساعت هم یه جا نمیخواد وقت بذاری، نماز صبح 2 رکعت میخواد، نماز ظهر عصر 8 رکعته، 8 دقیقه میخوای وقت بذاری، مغرب عشا هم 7 رکعته میخوای، 7 دقیقه وقت بذاری. ولی چرا بعضیا نمیخونن؟
من میگن سختمونه.
آخه یه بار آخه بشینیم برای هم دیگه محاسبه کنیم. آقا کجاش سخته قربونت برم؟ 24 ساعت رو بذار کنار، 12 ماه داریم.
بله.
ماه‌های مختلف میاد تو طول سال، سرما گرما. غالب آدما الان صبحانه نمیخورن، کار بدیه. لقمت الصباح مسمار البدن، استواری بدن به صبحانه خوردن. صبحانه نمیخورن، یا کارش اول وقته، یا خانومش بیدار میشه این حال نداره، اون حال نداره، اینم حال نداره، لباسش میپوشه، دیرش شده، میخواد به مترو برسه، به اتوبوس برسه، خودش میخواد با ماشینش بره به ترافیک نخوره. خلاص صبحانه نمیخورن. خیلی از افراد اینجوری هن متاسف.
بله.
نهار هست، شامم هست. یک ماه ماه رمضون میگه آقا تو 2 وعده غذا بخور. شما نمیتونی سحری رو بگی صبحانه است. شما افطارم که همون شامه. یعنی اون سحری پروپیمونی که معمولا افراد غذای گرم میخورن، این جایگزین نهار دیگه، یعنی حداقل شبیه به نهاره.
بله.
ما یه صبحانه نمیخوریم، 2 وعده غذا داریم میخوریم. یک ماه رمضون، هممونا میدونیم ماه رمضون به نفعمونه، هممون میگیم موقع افطار چقدر لذت بخش، هم روزه نمیگیریم. یه بخشی از مردم روزه نمیگیرن، داریم ببینیم. بله، یه بخشی طبیعتا نمیتونن بگیرن، بچه ها نمیتونن بگیرن، مریضا نمیتونن بگیرن، خانوما توی مقاطعی نمیتونن بگیرن، آقایون میتونن بگیرن، خانوم ها خیلی هاشون میتونن بگیرن.
بله.
فضای جامعه، یک سال شما درآمد کسب کن، بله سخته، درآمد در آوردن سخته، پول در آوردن گرفته، یک سال لباستو میخری، خرج و مخارج زندگیت هست، همه این امور رو باید قشنگ شما در نظر بگیری، کاراتو بکنی، انجام بدی. اگر چیزی اضافه آمد سر اون زمانی که به عنوان زمان پرداخت وجوهاتت رو حالا یا شمسی در نظر گرفتی، گفتی مثلا 17 آبان یا مثلا به قمری در نظر گرفتی، اون مقطع آقا اگر چیزی ته حساب تو پولی تو زندگیت هست یا آذوقه منزلت هست، این یک همش نه، یک پنجمش مال تو نیست. مسافرت تو رفتی خرد و خرجشو کردی، نمیدونم لباس خریدی، همه این کار خورد و خوراک تو مصرف، این یک پنجمش مال تو نیست. اون ورش هم بعد دوباره دلیل داری، آقا باید به سادات فقیر بدی، سهم شما نیست، سهم اوناست، خدا دوست داشته اونا تو اموال ما شریک باشن، نه شریک باشن، اصلا مالکن، باید بدی سهمشون رو. یه بخشش هم گذاشته سهم امام، اونم اومده کلی فاکتور براش در نظر گرفته، تو این مسیرها باید خرج بشه، تو یکیش مسیر ترویج دینه.
بله.
زکات، آقای کشاورز محصول دین بود، یعنی آب باران داره میاد، اونو من مستقیم خودم، حالا درست آب چاه هم من دارم میدم، اما آب باران رو دیگه مستقیم دارم من میدم. آب مفته، دین بکار، این نصابشه، اگر انقدر برات داشت این مقدارش زکات باید بدی، نه برای همه محصولات، برای بخشی از محصولات. خدا وکیلی کجای دین سخته؟ معمولا تو مباحث مالی افراد خیلی دست پلشون میلرزه دیگه.
و روایت هم داریم که خداوند این، چون سوال میشه از حضرت، یادم نیست دقیقا از کدوم معصوم، سوال میشه که چرا بعضی ها حالا فقیرترن، بعضی ها مثلا غنی‌تر. حضرت میفرماید که خداوند این پول رو امانت گذاشته دست اون افراد غنی و به شیوه های مختلف بهشون به نوعی سپرده که این رو بدن تقسیم بکنن که به اون افراد هم برسه. حالا اینکه اونها اگر بخل می‌ورزن البته به خدا نداره، یعنی اینکه ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم و الان هم داریم می‌بینیم دیگه، افرادی هستن که سهم خیلی از مردم جامعه در عرصه‌های مختلف خصوصی، دولتی، سازمانی یا هر چیزی که هست داره تناول میشه و به اون شخص مستحق نمی‌رسه. برای همینم اگر اشتباه نکنم شما اصلاح بفرمایید، فکر میکنم این روایت هم داریم که اگر مردم همه خمسشون رو بدن اصلا فقیری نمیمونه، چون به قول شما وقتی اون ذره ذره جمع میشه در نهایت یک دریاییه که تمام فقرا میتونن ازش استفاده بکنن و همه در واقع غنی باشن.
اصلا بابا طراحی خدا رو ما بهش احترام نمیذاریم.
بله متاسفم.
من بارها این مثال رو زدم، بابا یه مهندسی یه ماشینی طراحی میکنه، تو اگر همین مخزن‌های مختلفش رو ورداری، اون چیزی که اون نوشته رو نریزی توش، خب بابا جواب نمیده. همینه که جواب نمیگیریم الان.
آفرین.
وگرنه شما مثلا، شما الان خیلی از مردم تو مثلا تو انتقاداتشون نسبت به دولت‌ها و اینها، آقا چرا اینجوریه، ما کشور پولداری هستیم، کشور ثروتمندی هستیم، آقا چرا اینجوریه، چرا اینجا کمه، چرا اینجا کسره، چرا اینجا، بعد تهش میرسی به اینکه آقا ما ها به دین عمل نمی کنیم. شعاری که نیست که، شما نسخه بهت میدم، خدا نکنه مریض شده باشید، نسخه 100,000 بار از این نسخه بخون، درست میشه؟
نه.
یا 2,000 بار بنویس که مثلا من رفتم پیش فلان متخصص، رفتم پیش اون، اصلا یکه تو ایران، یکه 6 ماه اصلا ایران نیست. خب باشه، عمل اون نسخه تو عمل کنی خوب میشی. پیش فلانی هم رفته باش، خب رفتی. مشکل سر اینه که شما به این طراحی خدا، طراحی امور مالی که خدا قرار داده، مثلا خمس، زکات، صدقات، انفاقات، وقف. آقا چقدر افراد، من یه جمعی بودیم الحمدلله، حالا یادم کنم ازشون، انجمن ایتام استان قم، خدا حفظشون کنه، یه عده بازاری متدین دور هم سالهاست جمع شدن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق مرتضی حائری یزدی رحمت الله علیه که ایشون بنای این شجره طیبه رو گذاشتن نسبت به ایتام.
بله.
میگه آقا ما فقط بخواهیم ماهی 1 کیلو گوشت، این تازه تو قومه.
بله.
ماهی 1 کیلو گوشت گرم به این خانواده های ایتاممون بدیم، ماهانه میشه 60 رأس گوسفند. و اینها واقعا اگه این 1 کیلو رو ما بدیم، اینا 1 کیلو گوشت تو ما خوردن، و الا ندارم. خب شما ببین هزینه الان گوشمند نمیدونم حالا قیمت ها مختلف وزنن اینا، ولی شما به هزینه 60 از گوشمند تو ماه به این یه قلم میشه. من توی جلسه شون بودم، چقدر دغدغه دارن. اون وقت جالب بود بعضی از موقوفه ها مخصوص به فقرا یا مخصوص به فقرای سادات بود، اینا وقتی میرسیدن به این که این مشکل مالیه با این وقفه همسانی داره و ما میتونیم از اون منبع استفاده بکنیم، اصلا خدا دنیا رو بهشون میداد. چون دونه دونه باید آقا یه تومن یه تومن نمیدونن پنج تومن همینجوری خودشونن دور همون دیگه. خب طرف که هر هفته داره شرکت میکنه، خب هر هفته چقدر من یه میتونه پول بده؟ حالا آقا وضع مالیش هم خوب، بخواه اینا بندگان خدا که وضع مالی خوبی دارن و متدین هم هستن، یه جا که مراجعه بهشون میشه، صدها جا بهشون مراجعه میشه، این آدم خوبیه، این آدم دست به جیبیه، دلسوزه. خب بعد مگه چقدر توان داره؟ شو ببینید آقا، بعد اینا فقرای سادات، اینا واقعا اگه مردم خمسشون سهم ساداتشون رو میدادن، اینا واقعا فقیر بموندن. لنگه یک کیلو گوشت مثلا، یکی از دغدغه‌هاشون میگم، من یکی دو هفته پیش بود من مهمانشون بودم، یکی از دغدغه‌هاشون همین لباس زمستانی بود. خب شما الان یک کاپشان، آقا 1500 خانواده زیر مجموعه ماست، 1500 خانوار. خب اینا فقط که این مشکلتشون نیست، 1001 مشکل دارن. یکیش مشکل مسکنه که میگفت آقا ما الان جدیدن داریم به تناوب این مسکن ملی رو ثبت نام میکنیم، الان 20 تاشون پیامک واریز اومده، هر کدوم مثلا باید چند میلیون تومان واریز کنن، حالا چی کار کنیم که اینا مشکل مسکنشون اگه حل بشه 70-80% مشکلاتشون حل شده. این تازه یه استانه. شما این کشور رو بخوایی تهران رو بخوایی ببینی که تهران خودش یه دریاییست که اصلا کلن باید بذاریش کنار، توی اشل دیگه باید دیدش. شهرهای دیگه همینجور. خب آقا وقف، آقا من که دارم میمیرم، بچه هم که دارن الحمدلله، یه جاشو وقف کن قربونت برم، متولی هم براش در نظر بگیر. بعضی مواقع اتفاقات ناگواری که تو سازمان اوقاف افتاده باعث نگاه بد مردم شده، آقا این نگاه رو تصحیح کنید، شما آدم خوبی هستید، نگاه رو تصحیح کنید، مردم رو تشویق کنید. طرف داره دار دنیا میره، خب بابا الحمدلله بچه ها تو هم متمولن براشون، آقا این شجره یه طیبه رو برای خود یک سره داره به حساب تو اونور واریز میشه. آقا هر جوری از هر طرف نگاه کنی به نفعه. تو دنیا بودی، حالا از پولت الحمدلله استفاده کردی، خوب آبرومند زندگی کردی، متمول بودی، خدا هم بهت داده، یه بخشش هم بذار دوباره این چرخه به چرخه. کجای این دین سخته؟ کجای این دین نامتناجسه با زندگی من، با بدن من، با روحیات من؟ کجاش؟ اینکه میفرماید آقا من در اموال شما ثروتمندان فقرا رو سهیم قرار دادم. آقا اونو شریک های شما، سهم شریک تو بده، تو خمسش همینه، تو صدقاتش همینه، تو انفاقاتش همینه، تو اطعاماتش همینه، اطعام میخوای بدی. چقدر این چارچوب هیئت و روزه جذابه؟ چرا؟ برای اون کسی داره جلسه میگیره جذابه، برای اون کسی که شرکت میکنه جذابه. بدون هیچ بخلی، بدون هیچ تکبری توسط میزبان، بدون هیچ خجالتی توسط مهمان، در رو باز میکنه میگه بفرمایید آقا. حالا بله یه جلسه هست، آقا من دعوت شخصی کردم، آقا حسینی حضرت علی تشریف بیارید، یه جلسه داریم کوچیک مختصر. آقا نه، جلسات شما ببینید مدداهش استوری میکنه، منبریش استوری میکنه، خود صاحب جلسه استوری میکنه تو فضای عمومی. اونایی که شرکت کنندن و یه قدری خودشون رو نزدیک به اون جلسه میدونن، شروع میکنه آقا پیام رسانی، خلاصه اطلاع رسانی میکنن. آقا بیا در خونه من باز، قربونت برم، چایت میدم، شامت هم میدم، بیا یه مطلبی از اهل بیت بشنو، یه حالا عزاداری یا تولد، بعد در خدمت بعدم احترامت میگم آقا خیلی لطف کردی اومدی، دمت گرم، دست درد نکنه.
دقیقاً
چقدر از چارچوبشو ببین، ایناست که ما خیلی داریم. این دین به قول پیغمبر اکرم ایها الناس، آی مردم، این دینی که من براتون آوردم فی یسرن، تو آسونیه، سخت نیست. تو یه قدری باید حالت نگاهت رو عوض کنی.
دقیقاً ما یکم دیگه بعد از اون حالت منفعل بودن در بیاییم. آقا دیگه در این حد دیگه قبول بکنیم دیگه. یکم خسته رفتار میکنیم شاید. یه فاصله بگیریم.
آره
با ما همراه باشید. فاصله کوتاهی میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا ذن جلال والاکرام حبب لی لقاك و احبب لقائي و اجعلني في لقائك الراحة والفرج
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
یا صاحب الزمان، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که غرق در ولایت و نعمت محبت امیرالمؤمنین و اولادش هستیم و البته که چشم انتظاریم فراوان به دیدن روی حضرت مهدی صلوات الله علیه. برنامه رو ادامه بدیم و این چند دقیقه پایانی رو باز هم فیض ببریم و بهره مند بشیم از بیانات استاد رضایی قمی. ما در محضر شما هستیم.
همین دین با همین ساحتی که داریم الان گفت و شنود میکنیم بعده. نسبت بهش، همین دین خیلی برای حضرات اهل بیت عصمت و طهارت دغدغه بوده که این مردم با این دین رشد کنن، با این دین زندگی کنن، این دین تو زندگیشون ساری و جاری باشه. وقت شما مثلا ببینید وجود اقدس و نازنین ابی عبدالله تو تعابیری که حالا من یه بخشیش رو یادداشت کردم، شما ببینید مثلا لو کان دین و محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا به قتلی یا سیوف و خودینی. دیگه این شعر منصوب به وجود اقدس و نازنین نبی عبدالله که آقا اگه این دین جز با ریخته شدن خون من این پا بر جا نمیمونه، خب شمشیرها منو دریابه. یعنی انقدر دین مهم میشه که شخصیتی مثل ابی عبدالله که خودش صاحب دینه، خودش صاحب شریعت و خودش داره این دین رو نگه میداره و اصلا دین به واسطه ایشون قوام پیدا میکنه، میفرماید من برم دین بمونه. یا مثلا تو اون رجزی که وجود اقدس و نازنین حضرت قمر منیر بنی هاشم و فضل عباس میخونند، والله این قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من حامی دینم، دین برام مهم. اتفاقا شماها برام مهم میدا، شماها که الان در مقابل دین ایستادیدم برام مهم مید. من دوست داشتم شما اونجا باشید، من دوست داشتم شما این طرف باشید. این اهمیت داشتن دین، اینکه وجود اقدس و نازنین ابی عبدالله چندین خطبه تو روز عاشورا داره، اصلا شب عاشورا رو فرصت میطلبه که بمانند، خودشون مشغول عبادتن دینداری، بلکه یه نفر از اون ور بیاد. تو بعضی تعابیر داریم دیگه، حدود 30 نفر از لشکر عبیدالله اومدن این طرف. بله 30 نفر تو 30,000 نفر درصدی نیست، اما نه یه نفرش هم مهمه.
دقیقا.
من تمام، چون اون غمخواره دیگه، مثل اون تو قضاوت وجود اقدس و نازنین امیرالمومنین هست که مشهوره دیگه، که دو نفر اومدن مدعی یک بچه بودن.
بله.
حضرت فرمودش خب حالا دو نیمش کن، بچه رو بذارید نصفشو بدید به این، نصفشو بده بود. خیلی جدی وارد شدن. اون که مادر بود گفت نه آقا نمیخوام، آقا بدید همشو بدید، بچه نصفه بچه ندیم خورا، بدید به اون. حضرت فرمود بچه رو بدید به همین خانومی که گفت من نمیخوام، چون این دلسوز بود. این فهمید بچه رو میخواد، ولی اون که خودش بی بچه بمونه، بچه بماند، من بی بچه بمونم، بیرد ندارم. صاحب شریعتی که حاضر جونشو بده برای که شریعت بمونه، دینه بمونه، ولی به قیمت این که من برم. وقت تو تعابیر زیارتنامه ها ببینید، السلام علیکم ایها الزابون عن توحید الله، سلام بر شما ای کسانی که مدافع توحید خدا بودید. نمودین توی تعبیر دیگه، السلام علیکم یا انصار الله و انصار رسوله و انصار الاسلام، این دین رو شما نصرت دادید.
بله.
چقدر جایگاه داره زیارت ما مخصوص حضرت ابا عبدالله و اصحابشونن تو مثلا عید فطر، عید قربان، زیارت خاصه. السلام علیکم یا انصار دین الله و انصار نبیه، دین الله، دین خدا. اصلا این داره یه صفت میشه برای کیا؟ برای کسایی که ابی عبدالله فرمود من با وفاتر از شما از سراغ ندارم، نمیتونم، اصلا یافت نمیشه تا قیام قیامت هم مثل یاران ابی عبدالله نخواهد آمد. وقت اینا میشن چی؟ ویژگیشون میشه چی؟ یار دین، یار اسلام، یار توحید. این نگاه نگاه مهمیست که در این حالی که دین انقدر سخت نیست، اتفاقا بیاییم به خواهم دیگه بگیم اینو تبدیل به یه فرهنگش بکنیم. یک جاهایی من شما ببین اصلا سراسر زیباییه. من یه مهمونی داشتیم که اهل حالا قوم نبودن، از این شهرستانی، داشت رسم و رسومات سفره رو میگفت.
بله.
میگه آقا ما سفره میندازیم، حالا اینا مسلمون شیعه، ما سفره میندازیم منتظریم مهمان بخوره سیر بشه، تعارف میکنیم، مدام تعارف میکنیم، که اصلا تو فرهنگ ما تعارف جزء لایم فک سفرست دائما خودمون میریزیم که آقا این یه کفگیر دیگه میل کن، این خورش رو بذار، اون دوغ رو بیار اینا. و بعد که مهمان ها خوردن خیالمون راحت شد دیگه، همه سیر شدن اینا، بعد خودمون میشینیم سر سفره غذا میخوریم. حالا یه سفره جداگونه یا وا خیلی رسم بی خودی دارید شما. گفت آقا این رسم موش. آقا رسم دین اومده تمام رسم رو گذاشته کنار و چه رسم خوبیه. آقا تو سر سفره دین میفرماید میزبان باید خودش آغاز کننده باشه، یعنی ابتدا خودش شروع بکنه و آخرین نفر باشه که از سر سفره پا میشه. اتفاقا تو بشینی هم سفره من بشی و اتفاقا غذا رو میل کنی، من میبینم تو با اشتها داری میخوری، منم به وجد میام. یکی مثل که بالا سر من باشه این تعارف بکنه، این چه کاریه؟
چه کاریه
آخه؟ خب بشین، اتفاقا آداب دینی است. بله دین میفرماید غذا و حالا اون چیزایی که سر سفره است در دسترس مهمان باشه. خیلی همین تعارفات و اینا هم ای تعارف کنی که اصلا زیاد که تعارف بکنی طرف بنده خدا دیگه میگه آقا من نه بستم بدیم، بشین با من غذا بخور. و بعدم من یه غذا یه مقداری طولانی شد خیالم راحت بشه، تو نشستی سر سفره. من تنها دیدید آخه خیلی سفره ها مثلا به ما میگن دعا کنید، آقا دعا کنید. خب انگار دعا تمام کننده سفره است. یه عده خب آهسته غذا میخورن، یه عده تند غذا میخورن،
یه عده میخوان بیشتر غذا میخورن.
آره اصلا بیشتر غذا میخورن. آقا من بعضی مواقع میگم حالا اصرار میکنم آقا خب الان دیگه مثلا سه نفر دیگه این سفره به این بزرگی، سه نفر دیگه، اولش میگم آقا این دعای من هیچ منافاتی با ادامه دادن غذای خودتون نداره، آقا شما ادامه بدید، ولی این دعا رو اصرار میکنن اونو باشه بر دعا میکنن. یعنی میخوام بگم آقا این خیلی تکریم، اصلا هر جای دین رو میبینی زیباست، قشنگه. این رسومی که الان از کار افتاده، مثلا الان اومد تو ذهنم، شما ملاحظه بفرمایید، میگه آقا کسی که عزیزی رو از دست داده مثلا تا سه روز دودی از خونش بلند نشه، کنایه از اینه که آقا غذا پخت و پز نداشته باشه. یعنی آقا این بنده خدا تو این خونه این خانوم همسر از دست داده، سه چهار تا بچه یتیم هم داره، الان من شدم دغدغش غذای ظهر این مهمونا رو چیکار کنم، شبو چیکار کنم، فردا رو چیکار کنم. الان ببین این مراسمات ختم داره کاهشی میشه، الان دیگه کس سوم نمیگیره، میگن سوم و هفته، پس که حرف بی‌معناییه. یا سوم یا هفته است. قدیم چی بود؟ اول میگرفتن، سوم میگرفتن، هفته میگرفتن، چهلم میگرفتن، بعد در خونه باز بود، سوگواری به قول شما روانشناسا سوگشون رو تموم میکردن. الان به خاطر مشکلات مالی میگه آقا خب حالا شب اول یه جوری درستش کن، حالا بقیهش رو خلاصه هی داره کم میشه. حالا نمیخواد آقا نمیخواد بگیم منبر نداشته باشه، مدام حالا یه قاری بیاد یه دوتا خط بخونه، چرا همش هی داریم کمش میکنیم، در صورت که این سوگه میمونه. وقت شما میبینید که توی مثلا طرف یک سال عزیز از دست داده، هنوز مثل دهه اول از دست دادن عزیزشه، سوگواریشو خوب نکرده، چون ماها دور هم دیگر نداشتیم، چون ماها به دین عمل نکردیم، ما شدیم بار بر نداشتیم. خیلی نکته مهمیه. تازه بعضی شهرها که وحشتناکه، وقت خیلی فرق داره عذاب و عروسی. عروسی طرف 6 ماه قبلش برنامه ریزی کرده، اگه به پسنداز بوده، اگه به تعیین تاریخ بوده، اگه به عزا، فردا آقا طرف فوت کرد چی کار کنم؟ یکی از نزدیکان یادمه، یکی از بالاخره اطرافیان خیلی نزدیک از دار دنیا رفته بود، من دیدم اون موقعی که حالا کارت و پول مردم داشتن دیگه، پول تو دست بود، همین اسکناسا، یه وچی رو برداشت به صاحب عزا داد، خیلی یواشکی بود. بعد من ازش سوال کردم، بچه بودم، نوجوان بودم، گفت تو عزا یه دفعه است، ممکنه دستشون خالی باشه، من بردم حالا باشه هر وقت داشتید، چون شما تو عروسی بناس وام بگیری هر کاری میخواستی بگیری کردی. آره
دقیقا.
چقدر ما دغدغه نسبت به این امور داریم، بعد مفاد دین رو میبینیم چقدر راحت برام.
چند تا دوستان من قدیمی ترها، یعنی سنشون بالاتر بود، میگفتن در قدیم دقیقا رسم همین بود که اولا که وقتی میرفتن برای عزا هر کسی در حد توانش یه کمک هزینه ای میداد، چون به قول شما آقا یک دفعه ای رخ داده، این بنده خدا اصلا آمادگیشو نداشته. و مسئله دوم میگفتن اصلا تا 40 روز کسی نمیدید اون شخص غذا، هر روز یکی غذا درست میکرد برای این صاحب عزا میبرد. این روایت دیگه، حالا تو رسم ما هم بوده چقدر خوب، ولی الان متاسفانه من میشناسم کسی رو که تا 40 روز، چون عمدتاً اگر دیدیم فکر میکنم همه مثلا 3 شب جمعه که هست تا 40 مراسمی دارن، روزه‌ای دارن، و اون آدم من دیدم تو اون چند روز اول که همه مهمون تو خونهش بودن تا 40 مراسمات و فلان، شاید چیزی حدود 200 میلیون تومان فقط خرج اون چند روز شد. و این بنده خدا همش هم بعد قضا از بیرون میگرفت چون زن از دست داده بود.
اصلا این چیزی آقا بعد ببین طرف عزادار اصلا گیجه. بنده خدا بابا پدر یا پدر یا مادر یا زن یا بچه است یا همسر یا بالاخره اصلا بنده خدا حالت طبیعی نداره، وقت تازه دغدغه های این چنینی هم داره. من یه جایی تهران بود، من تو برای یکی از شهرها بودن، یه عزیزی رو از دست داده بودم، من رفته بودم شرکت کنم، دیدم گوسفند میکشن مقابل تابوتی که داره حالا از اون خونه میاد بیرون، اینا چند تا گوسفند. گفتم این آقا ما رسممونه عزیزی رو که از دست میدیم اطرافیان این کارو میکنن و این میشه اطعام این چندین روز.
احسنت.
یه بار همون اول تابوت داره میره، یه بار داریم برمیداریم. چقدر حالا این فرهنگه فرهنگ دینیه، مدلش فرق داره. اتفاقا اون فرهنگی که ما داریم الان عمل میکنیم که همه میمونن اطعام، صاحب از آن دوست داره بنده خدا با بیا آقا اینا هدیه باشه به روح تازه درگذشته اینا، ولی خیلی تو مباحث مالیش میمونن. آقا ما از دین داریم فاصله میگیریم. این دینه خیلی قشنگ،
خیلی خیلی زیاد.
این دینه همه جاش حساب شده است، اگه به مفادش عمل کنیم برای هممون لذت بخشه. تو پشت چراغ قرمز بایست، منم بایستم، به خدا سر هیچ چهارراهی هیچ تصادفی صورت نمیگیره. اگه به حق خودم قانع باشم، اگه به این چارچوبایی که دین برای من گذاشته من مقید باشم. و تازه این چیزاییه که ما از دین میفهمیم، اون چیزاییش که نمیفهمیم که من چه میدونم الان این اتفاق مبارک که برا من افتاد تو این زندگی. یه بنده خدایی میگو آقا این همه خونه هست، خونه من آج آقا سر سراهه، من در پارکینگم و همین ریموتشو که میزنم هیچ وقت هیچ مانعی جلوی من برای ورود به پارکینگم نیست، نمیخوام بپیچم، نمیخوام این ور، نه دغدغه اصلا یه جوریه نمیتونه کسی پارک کنه، من راحت میرم تو ماشین. میگفت این جزء نعمتهاییست که خدا به من داده. گفتم خدا رو شکر این چقدر خوب فکر کرده. من از کجا بدانم که این خونه ای که خدا اینجا به من داده این به خاطر یه کاری بوده که 20 سال پیش من یه لطفی در حق یه نفر کردم؟ اینا رو شما نمیدونیم. این بلایی که داره به سر من میاد به خاطر اینه که من 15 سال پیش یه حقی رو جابجا کردم. من اینا رو که نمیفهمم.
بله.
اما همین ظاهر شکلش رو دارم میبینم آقا دین به نفعه. و وقتی من متوجه شدم که آقا خدا خیلی قدر منه، یعنی واقعا یک گوهر گرانبها به من داده که اصلا منو به حساب آورده، من چرا نباید درک بکنم اینو؟ برای هممونا. ما اینجا حرف نداریم که نگاه این نیست که من چیزی به بینندگان عزیز بخوام یاد بدم، همش همه اینا رو هممون میدونیم، فقط باید برای هم دیگه بگیم، شما به من بگید من به شما بگم. دین خیلی دین عالیه،
خیلی. و من همیشه اینو میگم، میگم آقا شما یه مقدار یه بار تست بکن، امتحان بکن، اگر ضرر دیدی باش، چون یقین داریم این اتفاق نمیفته. ما همیشه میگیم که این همه در واقع میگیم، یه شعرش حالا دقیق یادم رفت، اینکه یک بار خوبی بکن ثمرش رو می‌بینی، ببین چه اتفاقی میفته، میگه خوبی چه بدی کرد که یک بار نکردی. این دقیقا همینه، یک بار شما این خوبی کار رو انجام بده، مطمئن باش ثمرش رو میبینی و قطعا این اثر داره. چرا؟ چون ما معتقدیم به این که خداوند خیرخواه ماست. تمام اهل بیت، پیامبرمون بالاتر از همه، وقتی این رو برای ما آورده، وقتی خودشون فهمودن آقا برای راحتی شماست، قطعا برای اینه. و اگر من به قول شما به این باور برسم، مطمئنن دیگه این مسائل و این همه دغدغه و این همه به قول شما رسم و رسوم هایی که روز به روز داره رسمای قبلی رو از بین میبره، در حالی که دین یه چیزی رو آورده، یه نکته‌ای رو برای ما آورده که از روز اول تا الان اگه رعایت میکردیم این اتفاق میافتاد. ولی خب دیگه وقتی امامت و خلافت ظاهری از حضرت امیرالمؤمنین که اول حق گرفته شد، خب همین این انحرافه به وجود اومد متاسفانه، و انشالله هر چه زودتر با ظهور حضرت حجت برگرده و این اتفاق بیفته.
و این تفاوته، یعنی شما تو بقیه امور شما ملاحظه بفرمید، مثلا خود حق حیات ما با حیوانات مشترک، خود قضا ما با حیوانات مشترک، خود مسائل جنسی ما با حیوانات مشترک، مسائل حتی مسکن اونا لونه دارن، اونا خونه دارن، اینا اون نکته اساسی و بزنگاهی که اتفاقا دلیل خلقته اینه که ما رو خدا به ما شعور داده که ما بتوانیم درک بکنیم و تو این مسیری که میفهمیم خوبه حرکت بکنیم. اینو دیگه، یعنی من رشدم در این چارچوبه، وگرنه که خب حیوانات که داشتن، شما همه غذایی که تو طول چند ماه شاید ما بخوریم یه انسان بخواد بخوره مگه چند کیلو میشه؟ فیل تو یه وعدش 200 کیلو میخوره. اصلا داره اصلا اینجوری زندگی میکنه، خدا اینجوریش خلق کرده. یا مثلا بعضی از حیوانات دریایی که اصلا غذاهاش اصلا بخت برانگیزه، اینا تو هر دفعه که غذا میخورن چقدر غذا میخورن. تفاوت من تو شکمبارگی نیست، تفاوت من توی مثلا امور دیگه‌ای که امور شهوانی نیست، داره حیوانات، حتی تفاوت من در کثرت عبادتم نیست، ملائکت الله بودم. من رو خدا برای یه چیز دیگه خلق کرده، من رو در اختیار و تصمیم درست به من اختیار داده، اما به من گفته آقا تصمیم درستم بگیر، بعد کلی هم راهکار به من داده که من به تصمیم درست برسم. ولی باز خودم نه، یه مسیر دیگر رو انتخاب میکنم. خیلی بحث داریم و کار داریم تو این مفادش، من خیلی یادداشت کردم وقت تو بزنگاها و تو اون گرفتاری ها چقدر اهل بیت به ما یاد دادن که ما پای این دین وایسادیم، شما هم باید وایسید. ایشالا تو مستاقاش هفته آینده
نه در جلسه مقدماتی این بس خیلی عالی بود، نکات خیلی ارزشمند بود، و به قول شما قطعا در جلسات بعدی بازش میکنیم، بست و گسترش پیدا بکنه و انشالله عامل باشیم. یک دعا بفرمایید.
خدای ما رو آشنا و عامل به دینمون قرار بده.
الهی خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از توجه شما. دعای همیشگی ما بدون هیچ حرف دیگه ای، اللهم عجل لولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه وربك رحمتك يا أرحم الراحمين.